دستشون بوده، میتونستن از طریق نمایندگان، از طریق افراد ذی‌نفوذ رشته‌ای رو تصویب کنن، این اتفاق تا سالا میفته. البته الان دیگه اون شدت رو نداره، ولی به صورت بسیار بسیار کم همه که باشه آسیبزاست. توجه بفرمایید
بیشتر بیان به این سمت که مشخصا حالا در دانشگاه تربیت مدرس رشته خود جناب عالی چه اتفاقاتی میفته که نمیشه تغییرات برنامه درسی رو انجام داد، نمیشه متناسب با شرایط روز برنامه درسی رو تغییر بدیم، مشکلاتمون چیه الان؟
آقای دکتر میخوام به همین بپردازم، یعنی میخواستم به همین جواب سوال شما برسم. اساسا تغییر هیچی. شما فکر کنید که ما هنوز توی رشته مثل معماری سرفصل دروس دکترامون مال 30-40 سال پیشه، هنوز تغییر پیدا نکرده. توی بحث‌های معماری هزاران اتفاق افتاده، مباحث بین رشته‌ای، نوآوری‌های فراوان، بعد بحث‌های انرژی، بحث‌های تکنولوژی، تکنولوژی‌های ساخت، ببینید چه اتفاقاتی افتاده و ما هنوز نتونستیم اینو برنامه درسی رو سرفصل دروس رو به روز رسانی کنیم. حتی مثلا توی رشته مثل شهرسازی هم که سال 92 تا جز رشته‌های خوبه که تونسته سرفصلاشو تغییر بده، ولی برمیگرده به همین، اون موانع پذیرش اولش ساختاریه. ببینید توی کشور یه دانشگاهی مثل تربیت مدرس که خودش یه دانشگاه جامعه، توی بسیاری از رنکینگ‌های کشور رنکینگ 2 کشوره و توی حتی مثلا رتبه بندی‌های جهانی خب یه جایگاه، تونسته توی یه جایگاه خوبی قرار بگیره، توی بسیاری از استانداردهای جهانی به هر حال دانشگاه تربیت مدرس جای خودشو پیدا کرده. ولی وقتی میخواد این تغییر اتفاق بیفته، توی یک فرایند نفسگیری 12 تا مرحله رو باید طی بکنه بعد تا برسه به وزارت علوم.
یعنی ما توی این 3 ستون دانشگاه رو اگه در نظر بگیریم، استاد، دانشجو و نهاد دانشگاه، بیشتر نهاد دانشگاه مانع این تغییر و تحول
دانشگاه نیست. به لحاظ ساختاری همشون همه این وضعیت رو دارن. مثلا شما تصویر کنید یه بحثی به نام کرونا اومده، فضای شهری باید یه فضای جدیدی باشه، بعد مثلا رفتارهای ما، حمل و نقل ما، بعد حتی سیمای شهر ما، حتی مثلا فضاهای داخل خونه ما. الان تقریبا 7-8 ماه بچه‌هامون توی خونه است، بعد ما حدود بالای 35% آپارتمان نشین تو کشور داریم. بعد خب قرار مثلا اینم فعلا حالا ممکنه که 1 سال یا کمتر یا بیشتر ادامه داشته باشه. این که ما نتونیم این تغییرات رو توی برنامه‌های درسیمون ایجاد کنیم، خب این معلومه که ساختار اجازه نمیده. گروه باید ببره، مثلا استاد باید بده به گروه، گروه باید بده شورای آموزش، شورای آموزش باید بره توی شورای آموزش پژوهش دانشکده، بعد باید بره توی معاونت آموزش، بعد باید بره توی شورای دانشگاه، بعد باید بره وزارت علوم. وقتی برمیگرده دیگه اصلا اون موضوع از جذابیت افتاده، یه موضوع دیگه ای اتفاق افتاده. شما وقتی رو
میتونیم پس بگیم آقای دکتر شاید عدم استقلال دانشگاه ها
یک موضوعش اون بحث ساختاریش، هم عدم استقلال دانشگاه، هم چون همیشه اون برنامه‌ریزی از بالا به پایین بوده، یعنی اون نگاه بالا به پایین توی کشور ما توی برنامه‌ریزی وجود داره، برنامه‌ریزی متمرکز غیر متمرکز نیست.
آقای دکتر نظرت آقای دکتر احمدیان هم اگه بفرمایید داشته باشیم. جناب آقای دکتر احمدیان علاوه بر مشاورت فناوری در اتاق بازرگانی ایران فرمودند که در دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور هم کمک میکنند در برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور. آقای دکتر احمدیان در خدمتتون هستیم. این مشکلاتی که آقای دکتر سالمی فرمودند در فنی و حرفه‌ای هم شما این احساس رو دارید، یا از منظر بازرگانی، اتاق بازرگانی اگه به موضوع نگاه بکنیم چطور میشه این بحث تغییر برنامه درسی رو بهش پرداخت؟
بله، عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید من ابتداش میخوام در مورد فرمایشات های دکتر یه فضایی رو باز کنم، اینکه ما دنبال نوآوری و کارآفرینی یا نگاه جدید در سرفصل‌های درسی یا در محتوای درسی برای چه چیزی هستیم. خب ما بیایم دقیقاً مطابق با شرایط روز دنیا محتوای درسیمونو بروز کنیم، اما تهش بخواد منجر به دانشجویی بشه که یه سری تعداد آمار مقالات بره بالا ولی پتنتامون همچنان مشکل داشته باشه، این نشون میده که ما یه جای دیگر رو در واقع نتونستیم جدی بگیریم، یا اینکه نه ما انتظار داریم یک دانش تجربی و علمی خوبی رو به دانشجومون منتقل کنیم که بتونه یه فضای جدید کسب و کاری رو برای خودش تحمیل کنه و ایجاد کنه.
بله.
ببینید ما که دنبال این نیستیم که در بهترین دانشگاهامون بهترین دانشجوها رو پرورش بدیم و آماده کنیم که مهاجرت کنن. بالاخره ما داریم در مورد یه اکوسیستم صحبت میکنیم که این اکوسیستم در واقع اجزا و اضلاع مختلف داره. آموزش یکی از اضلاع این اکوسیستمه و باید در واقع کاملا همنوا و همگن بره جلو. ببینید اولین مشکلی که در مسیر راه آموزش عالی ما هست بحث تمرکزشه، یعنی همین نکته‌ای که آقای دکتر دارن در واقع اشاره می‌فرمایند. ما باید از موضوع تمرکز برای اینکه دانشگاه‌ها انعطاف بیشتری داشته باشن خارج بشه.
یک موضوع تمرکز.
بله.
پیشنهاد بعدیتون چیه؟ یعنی مشکل
دلیل تمرکز باعث این میشه که ما از میزان انعطاف و انعطاف‌پذیری دانشگاه دور بشیم. پس دانشگاه اساساً نمیتونه عنصر کارآفرینی یا عنصر نوآوری رو در واقع در خودش تقویت کنه. البته ما به پارامترهای دیگه هم برای این موضوع نیاز داریم. چون ما میگیم که خب وقتی دانشگاه میخواد برد به دنبال نوآوری و کارآفرینی باید بدونه که یکی از مهمترین مسائل مسائل خطرپذیریه. خطرپذیری پارادایمیه که اون جوان دانشجو ما رو آماده میکنه برای پذیرش مسئولیت‌های بعدی در حوزه کسب و کار.
بله.
خب موضوع دیگه ما داریم چیه؟ موضوع خود نیرو انسانیه.
نه، یعنی اینو جز موانع پذیرش میدونیم؟
خطرپذیری رو،
این که نوآوری در برنامه‌های درسی انجام نمیشه موانعی داره، این خطرپذیری رو و این احساس
من میخوام به همین نکته برسم. یعنی میخوام بگم این که ما یه مکانیزم متمرکز داریم در تدوین سرفصل‌های آموزشیمون یه مسئله است.
بله.
این که افراد ما اساساً افراد خطرپذیری نیستند تو حوزه نظام آموزشی ما یه مسئله دیگه است، و اینکه اصلا کلا با تکنولوژی و تکنیک روز اساسا خودشون آگاه نیستند. یعنی ما انتظار داریم، من عذرخواهی میکنم از آقای دکتر، قطعا ایشون صاحب نظرند، از بقیه دوستان یا حتی شنوندگان، من انتظار دارم یه استاد با 30 سال سابقه که یه درسی رو درس داده بیاد حالا در مورد تکنولوژی روز و در واقع تکمیل فرایند یا توسعه نوآوری کار کنه.
بله.
خب وقتی برمیگردیم به عقبش نگاه میکنیم 30 سال روی کتاب کار کرده و حالا اگه بخواید بیاد مدل رو عوض کنه، تکنیک رو عوض کنه، از ابزار بیشتر استفاده کنه، خود اونجا ما مشکل میخوریم. ما یکی از چالشایی که در دانشگاه هامون داریم چیه؟ اینی که ابزارهای تکنولوژی در بهترین دانشگاه های ما خیلی جدی به کار گرفته نمیشه.
آقای دکتر، مشخصا در دانشگاه فنی حرفه‌ای که شما درگیر این تغییر برنامه‌های درسی هستین، درسته؟
بله.
همونیتون کارگروه عضو هستین.
بله.
شما درسته؟ این اتفاق داره میفته یا نه؟ یعنی
بله.
متناسب با تغییرات تکنولوژی در قرن 20 در قرن 21
نه این اتفاق ما این اتفاقات
تغییر میدیم یا نه؟
نه این اتفاقات نمیفته. در دانشگاه فنی حرفه‌ای یک حالا یه مشخصه جذابی داره، اینه که در واقع این اختیار رو در واقع در گروه برنامه‌ریزی درسی دارد که بتواند در برخی از درس‌ها یا برخی از سرفصل درسی اضافه کنه. من مثال میزنم، مثلا ما اومدیم درس کارآفرینی رو یه دو واحدی به همه رشته‌ها و گروه‌ها دادیم. اونجا اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم کسی که میخواد این درس رو درس بده نباید استادی باشه که حالا ما درس دیگه نداریم بهش بدیم اینو بهش بدیم. باید یه کارآفرین رو بیاریم یه درس دو واحدی کارآفرینی بده. یعنی ما به نسخه‌های مکمل در فضای آموزشی داریم فکر می‌کنیم.
اون سرفصلایی که تعیین میشه الان متناسب با شرایط بین‌المللی هست یا نه؟
بله، اونجا چون این دو واحد در اختیار هست.
متشکرم.
ولی تو بقیه موارد ما باید این چالش ها فکر کنیم.
آقای دکتر جمالی هم هستیم. جناب دکتر محمد رضا جمالی دکترای مدیریت آموزش عالی دارن. اون چیزی که من تو ذهنمه یه رشته‌ای هم تو حوزه‌های پزشکی و اینها خوندن، در حوزه علوم سیاسی هم تحصیلاتی دارن. آقای دکتر، شما به عنوان یه ناظری که در حوزه آموزش عالی حداقل الان مسئولیت ندارید، مدیریت ندارید و راحت میتونید بحث آموزش عالی و بخش آموزش عالی ما رو نقد کنید، من خواهشم این خیلی شفاف و روشن بفرمایید که چه اتفاقی افتاده که این نوآوری انجام نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و مهمانان عزیز و جناب عالی. عرضم به محضر شما قرن 12 که اولین دانشگاه در دنیا به وجود اومد در کشور ایتالیا در شهر بولونیا، تا امروز خب اتفاقات عجیبی به وجود اومده. امروز عصر انفجار اطلاعات، تغییرات پرشتابی ما داریم، عصر سنت، مدرنیسم، پست مدرن و اولترا پست مدرن. ویژگی این عصرها چیه؟ ویژگی این عصرها تغییرات سریعه. چه کسی موفقه؟ کسی که تغییرات رو درک کنه. تغییرات و ما ادراک تغییرات. حالا بحث آموزش عالی ما چیه؟ بحث آموزش عالی ما موضوعش اینه که سیاست گذاران آموزش عالی واقعا نسبت به مقوله تغییرات بیگانه هستن.
بله،
یک واقعیت جدیه. ما امروز من اومدم بررسی کردم که چرا برنامه درسی و برنامه ریزی درسی علارغم این که به عنوان یک رشته مطرح شده و
حالا دوستان همین جوری میشه مقدار بیشتر توضیح بدین که میگه نسبت به تغییرات بیگانه هستن یعنی چی؟
مثلا یه مثال، واضح بزنم. ببینید، یکی از دانشگاه نسل سوم و نسل چهارم، دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه مهارتی است. یه رشته ای که ما بسیار دانشجو داریم، رشته روابط عمومیه که بسیار دانشجو داریم و در دانشگاه علمی کاربردی هم پر مخاطب و بسیاری از افراد و اشخاص و حتی مسئولین مملکتی فارغ التحصیل از اونجا. شما هنوز نگاه میکنید در عرصه درسی با عنوان فضای مجازی و اتفاقاتی که امروز داره رخ میده، چیزی سرفصل نداره. یکی از درسایی که داره دوباره
درس روابط عمومی بحث فضای مجازی،
مجازی رو نداره. هنوز وبلاگ نویسیه، یعنی اصلا به صورت خیلی واضح دارم میگم. یعنی الان که میری سر کلاس،
یعنی 10 سال قبل
مال وبلاگ نویسی دو واحد درس دارن.
آره،
که هیچ کسی هم به فکر این کار نیفتاده. یا یه موضوع دیگه به شما بگم، امروز
همینجا استاد چقدر اجازه داره که اون سرفصلی که بهش دادن رو بتونه
ببین یکی از ویژگی های مثبت نظام حوزوی در گذشته نسبت به دانشگاه، اجازه داشتن استاد بود در معرفی سرفصل، در معرفی کتاب. ولی دانشگاه ها امروز اومدن یک کاری انجام دادن، خصوصا دانشگاه های متمرکز مثل دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه فنی حرفه‌ای، کاملا اومدن چیکار کردن؟
سرفصل ساده.
بله، متمرکز دارن و باید طبق سرفصل.
یه لحظه من از آقای دکتر سالمی یه سوال بپرسم. آقای دکتر، در دانشگاه تربیت مدرس هم این فضا رو داریم؟ یعنی استاد میتونه بالاخره یه تغییرات انعطاف داره یا نه؟
آقای دکتر کم
میمونه.
یعنی مثلا ممکنه 20% بتونه،
حتی اکثر 20% بتونه.
در رشته فنی اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. به هر حال بنده خودم نزدیک به 10 سال دارم تو دانشگاه تدریس میکنم.
دانشگاه فنی
حرفه‌ای
بالاخره من خودم مشاورم اونجا، میدونی مشکل اونجا بسیه 70% عملیه تو کارگاهه.
بله،
تو 30% دیگه به نظر میرسه که خیلی فلکسیبل.
ببینید، من الان مدرس گروه کامپیوترم. بله، حداقل 10 ساله بلکه بیشتر.
آره.
شما در زبان برنامه‌نویسی ما دیگه کتاب داریم مثلا زبان برنامه‌نویسی سی، ولی من که نمیام به بچه‌ها سی یاد بدم که. چرا؟ چون سی مال 20 سال پیشه.
تو سرفصلتون اونه.
درسته، سرفصله اونه، ولی سرفصل خودتون... به کار بچه نمیاد. یعنی وقتی از دانشگاه بره بیرون با یه دیپلم فرقی نداره.
آخه چه چالشی رو من اینجا بگم چون ناقص میمونه.
بله،
من اگه اون سرفصل رو بر اساس دروسی که خودم میخوام و کتابایی که خودم میخوام تدریس کنم، توی مقطع دکترا که میخواد امتحان بده نمیگن که شما استاد نوآوری بوده. اون منابعی که ذکر شده ازش امتحان گرفته میشه.
درسته،
یعنی ممکنه من بتونم این تغییر رو بدم، ولی اون موقع اون دانشجو با یک چالش.
امروز بسیاری از دانشگاه مثل دانشگاه پیام نور، مثل دانشگاه علمی کاربردی، کتاب متمرکز و امتحان متمرکز داره. یعنی از
یعنی استاد تو فلان شهرستان اگه بخواد هم متناسب با روز تدریس بکنه،
امتحان کاملا
داره.
مثلا دروس مهارتی در دانشگاه علمی کاربردی و دروس عمومیش کاملا متمرکزه، یعنی کتاب مشخص و امتحان مشخص. یعنی شما اصلا نمیتونی از اون مسیر متفاوت عمل کنی. خب یک واقعیت، اولین واقعیت چیه؟ ما موانع فرهنگی داریم آقای دکتر، این که نوآوری انجام نمیشه. موانع قدرتی وجود داره.
خب موانع فرنگی های دکتر توضیح بدین.
ببین موانع فرنگی یکی سنتی اندیشیدنه. ببین کسانی میتونن این اتفاقات رو رقم بزنن که هنجارا رو این هنجارهای ساختگی رو کنار بگذارن. یعنی چی؟ ما اومدیم تابو درست کردیم توی برخی از رشته ها، تو برخی از متون اومدیم تابو درست کردیم. یعنی کسی میتونه این اتفاق رو رقم بزنه که این نگاهو چیکار کنه، این تابو رو بشکنه، این نگاه سنتی
پارادایم سنتی جدا بشه بیاد تو پارادایم جدید.
جدید بله. یعنی درک اقتضای پست مدرن و اولترا پست مدرن این خیلی مهمه. تو کجا داری زندگی میکنی؟ دانشگاه تو میخواد چی رو پاسخ بده؟ امروز که اومدی درس بدی میخوای چه پاسخی بدی به نسل جدید؟ اگر این اتفاق بیفته این مشکل حله. ولی وقتی
میتونیم اینجا نگاه... بگیم عدم شایسته سالاری در
بله وقتی نگاه روزمرگی حاکمه و ما اومدیم دانشگاه رو اومدیم تجاری کردیم، این ما یه چیز موضوعی داریم در یه سرفصلی داریم در آموزش عالی با عنوان تجاری سازی. بله. این معانی بزرگ تجاری سازی که یک بله. مفهوم دیگه ایه. ما اومدیم تجاری سازی رو اومدیم چیکار کردیم؟ دانشگاه رو اومدیم عمدتاً پولی کردیم. یعنی چی؟ یعنی از نگاه علم محوری به نگاه دانشجو محوری انجام دادیم، خصوصا در رشته‌های تحصیلات تکمیلی. بله. خب اون میخواد چیکار کنه؟ اون فرد میخواد بیاد اونجا، اون دانشگاه بهتر نمره میده، اون سرفصل رو راحت‌تر میگیره، اون راحت‌تر میتونه ورود پیدا کنه. خب این اتفاق میره کنار.
پس میشه موانع فرهنگی.
یکی دیگه موقعیت اجتماعی ناهمسان، یعنی موقعیت اجتماعی ناهمسانی که وجود داره بین دانشگاه ها. یعنی چی؟ یعنی یک درس واحد بین نظام های دانشگاهی که ما داریم متفاوت سرفصلاش. یعنی بین دانشگاه غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی، حتی بین دانشگاه دولتی. یعنی چی؟
یعنی مثل یه درسی مثل شهرسازی توی دانشگاه‌های مختلف سرفصل‌های مختلف
ممکنه تدریس میشه. بله بله بله. یعنی یه موقعیت‌های متفاوتی رو عمل می‌کنن، خصوصا دانشگاه‌هایی که اختیار عمل دارن نه دانشگاه متمرکز. موضوع دیگه موانع قدرته. ببین آقای دکتر یک واقعیتی امروز وجود داره، یه منفعت طلبی وجود داره. ببین یه سری از افراد، آقایون اساتید، دوستان، همکاران محترم، شما نگاه می‌کنید می‌بینید در چند دانشگاه عضو شورای برنامه‌ریزی هستن.
بله.
میبینی اینا در وزارت علوم پایگاه دارن و افراد تاثیرگذار و نقش دارن. یعنی چی؟ اصلا اجازه نفس کشیدن به گروه های دیگر نمیدن. الان خیلی معروف، یعنی حتی شما برای هیئت علمی شدن هم اینا چیکار میکنن؟ نشستن اونجا وتو میکنن. یعنی اصلا اجازه نمیدن به قول معروف که پنجره ها باز بشه، یک مقدار هوای تازه وارد بشه. این نگاه وجود نداره. موضوع بعدی هم محافظه‌کاریه. تو بسیاری از روز خصوصا در علوم انسانی محافظه‌کاری وجود داره. یعنی همه الان دوستان فنی رو فرموده، اما هر کسی به خودش اون اجازه رو نمیده که سرفصل‌ها رو بر اساس اون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن، بحث آزاد اندیشی و نگاه آزاد اندیشی در حوزه دانشگاه یا آکادمیک فریدام که یکی از فلسفه‌های آموزش عالی اون کار انجام بشه. موضوع بعدیم کاهش اقتداره. یعنی چی؟ یعنی من اومدم مدیر گروه علوم سیاسی شدم، مدیر گروه آموزش عالی شدم، دوست دارم این اقتدارمو چیکار کنم؟ حفظ کنم. یعنی چی؟ یعنی اومدم حتی ما داریم در آموزش عالی که برخی از رشته ها عنوان درس از عنوان کتاب استاد، یعنی عنوان درس، من اسم نمیبرم، داریم
خب.
عنوان درس رشته جدید، خود میان رشته ای،
عنوان رشته کتابی که اون استاد نوشته،
استاد نوشته و اومدن سرفصلش رو تعیین کردن و افرادم به عنوان یک فرد شاخص میشناسن و اجازه ورود پیدا نمیکنن که حتی یک مقدار چیکار کنن تغییر. یعنی یک نوع کاهش اقتدار اونجا وجود داره،
ترسی که اساتید از کاهش اقتدار
خودشون
داره. بله.
بعد موضوع دیگه، من الان 6 7 تا موضوع نوشتم اگر که وقت اجازه
خب،
میده. خب
این 3 4 تا موضوعی که فرمودین من فکر میکنم که اساتید محترم یه صحبتی بکنیم رو موانع فرهنگی، موقعیت اجتماعی ناهمسان، موانع قدرت، محافظه‌کاری و ترس از کاهش اقتدار. اگه آقای دکتر سالمی یا آقای دکتر احمدیان بحثی دارن در مورد این چند تا موضوعی که ایشون فرمودن صحبت بکنیم، اگه نه شما ادامه بدید.
آقای دکتر، من میخوام مطلبی رو در تکمیل حرف آقای دکتر احمدیان و آقای دکتر جمالی عرض کنم. ببینید، ما یه واقعیتی که وجود داره، ما منکر پیشرفت‌ها نیستیم، اینو بهش توجه کنیم. اما اینکه چرا این پیشرفت‌ها قادر به حل مسائل جامعه نیست رو بهش بپردازیم. ما توی دانشگاهمون مثلا یه دانشگاه نسل اول داشتیم، آموزش محور بود، جزوه نویسی بود، نوت برداری بود. دانشگاه نسل دوم دنیا رفتن به سمت پژوهش، چاپ مقاله. مثلا فکر کنید هزاران میلیارد به دانشگاه ها پول میدن، پایان نامه‌ای که هیچ کدوم قادر به حل یکی از مشکلات جامعه نیستن، چون اون دانشگاه نسل سوم الان توی جهان، مثلا ما آدم داریم یه استادی 600 تا مقاله نوشته، یعنی شما فکر کنید که اگه مثلا چجوری نوشته 600.
یه آمار عجیب این روزا منتشر شد تو فضای مجازی، فلان آقا که معاون وزیر بوده هر 4 روز یک بار یک مقاله داده.
نه اصلا کسی بوده مهمترین پست کشور دستش بوده، بعد سلطان پایان نامه هم هست.
آره.
یعنی الان پایان نامش رو زدن توی این ایران داک. آره. سلطان پایان نامه هست. آره. معلومه که شد یه دکون این دیگه. الان توی کشورهای پیشرفته مثلا توی دانشگاه‌های آمریکا اومده رتبه بندیشو بر اساس کارآفرینی گذاشته، یعنی گفته کدوم دانشگاه من کارآفرینی میکنه. وقتی این اتفاق میفته برای کارآفرینی، من میرم رشته‌ای رو تعریف میکنم، میگم که بخش سند تو چی میخوای، بخش جامعه شناسی تو چی میخوای، بخش شهرسازی شما چی میخواید، بخش معماری شما چی میخواید. اتفاقاتی که تو این حوزه داره رقم میخوره تو بحث کیفیت زندگی، کیفیت محیط، روانشناسی محیط، اونقدر جاذب و دارای نوآوریه که انسان لذت میبره. ولی من مثلا یه مثالی براتون بزنم آقای دکتر، من میخواستم توی اون چالش های نهادی و مدیریتی برم که بعد به پاسخ آقای دکتر میرسم.
الان آقای دکتر بیشتر ما روی موانع پذیرش این نوآوریه رو
آقای دکتر میدونی که موانع پذیرش نیست.
خب
موانع نیست، ما باید فرایند هامون ببین، ما یک کشور محصولگراییم، یعنی همیشه همه برنامه‌مون یه برنامه‌ی مقیدیه، فقط می‌خوایم ببینیم محصولش چی
محصول.
میشه. یه مثالی که بزنم شاید جا بیفته، مثلا شما علاوه بر سرفصل‌های درس‌های ما رو بخونی خیلی قشنگن، خیلی زیبان.
آره.
ولی مثل اینه که شما دخترتون رو ببرید توی خیابون یه کفش خیلی قشنگی ببینید براش بگیرید بپوشید، ولی تا خونه میاد، حالا چون تا خونم میومده و ذوق اون نو بودنش رو داره، بعد بهش توجه کنید، وقتی اومده میبینی پای زخمه. ما اونقدر مدرک به آدم ها دادیم، عمرشون رو تباه کردیم، حالا هیچ کجا نمیتونیم به کارگیریشون کنیم.
آره دکتر، شما میفرمایین که زیباست، ظاهرش زیباست، سرفصل. آره. درسته،
ولی
الان
نداره.
تو صحبت های دکتر احمدیان این بود که این ظاهرم زیبا نیست، میگه تو رشته کامپیوتر برنامه‌نویسی چی بود؟ سی؟
بله.
برنامه‌ریزی که 20 سال پیش بوده داریم.
آقای دکتر تازه اون بخشی میخوام عرض کنم که من یه قدم جلوتر بودم، یعنی میخوام نگاهمون رو، مثلا ما الان میگیم که آقا دانشجو میره مثلا بعضی موقع مقاله رو داره بهش رفرنس میده که مال 1999 توی یک تحولات و تغییرات علمی شما نمیتونی به 7 سال گذشته دیگه استناد
بله،
کنی
20 سال پیش.
بعد شما دارید مثلا یعنی استاد نمیخواد بپذیره، بعد شما وقتی قبول ندارید که به هفت
جالب
ساده...
شما الان تو این ایران داگ و حالا پایان‌نامه‌ای که داره منتشر میشه، مقالاتی که داره منتشر میشه، باز هم زیاد میبینه آدم که رفرنس داده به 1900 و فلان
80 هزار. میگه چون اینه
در صورتی که سرعت تغییر دانش، سرعت تغییر
اساسا آقای دکتر، بسیاری از مفاهیمی که ما قبلا باشون کار میکردیم اونقدر تو این سرعت تغییرات داره.
الان دکتر ما تو این یک ساعته بیشتر دوست داریم تو همین موضوع صحبت کنیم، چرا این اتفاق نمیفته، این سرفصل‌ها چرا به روز نمیشه.
من میخوام این رو عرض کنم، دلیلش اینه که دانشگاه ما یه دانشگاهی که بهش بودجه میدن، یعنی سر
دولتی بودن این دانشگاه.
ببینید دولتی بودن عیب نیست، ما توی نظام‌های آموزشی دنیا کشورهای کمی داریم که دولت مثل آلمان بودجه میده یا مثل ایران. به طور عمده دانشگاه باید خودش تولید ثروت بکنه.
آره.
از ظرفیتی که در اختیار داره. دانشگاه من سر سال بودجهشو مشخص میکنن، چون خیالش کاملا راحته نمیاد
به فکر نوآوری
تغییری بکنه.
آره.
اگه سه سال من همیشه از خدا، حالا بالاخره انشالله که مردم ما رنج نکشن، ولی از خدا قدردانم که توی تحریم‌ها ما داره رفتارمون تغییر میکنه.
این تحریم‌ها فرصت بودنش اینجاست.
به ما این اجازه رو میده که آقا تو تا کی من باید بودجه بدم؟
آره.
بالاخره این همه پایان نامه که نوشتی چی شد؟
آره.
شما تونستی مثلا آب‌های سطحی رو، یه بارون میاد تو تهران قفل میشه.
آره.
تونستی اینو حل بکنی؟ تونستی زیما و سیما و منظر شهری رو حل بکنی؟
این تحریم‌های این چند ساله که ما از 85 تقریبا، خب این مقداری تحریم‌ها شدیدتر شد. این تحریم ها تأثیر گذاشته توی تغییر برنامه‌های درسی.
آقای دکتر، چون دانشگاه هنوز هم به طور مداوم بودجه‌اش رو میگیره،
هنوز درک نکرده اون فضا. همون چیزی که آقای دکتر جمالی معتقدن که سیاست گذاران نسبت به تغییرات دیوانه هستن.
یه آیتم گذاشته برای این کار، خب.
آره.
ولی با یه آیتم نمیشه، میگه خب حالا من استادیارم نشه دانشیار. مثال میگم حالا.
آره.
ببینید ما توی یه سیستمیم، سیستم خوب عمل نمی‌کنه، دست ما نیست. استاد دلش این اتفاق بیفته. من اگه بتونم که مثلا با اتفاقاتی که داره تو بحث شهرداری میفته، مثلا این مثال براتون بزنم آقای دکتر، ما مصرف انرژیمون حدود 800 ژوله تو بخش ساختمان، مصرف انرژیمون هم در بخش ساختمان حدود 400 میلیون بشکه. حالا مثلا شهری که مثلا کشور ما هم به طور عمده ما 300 روز آفتابی داریم، اروپا 50 روز آفتابی داره، مصرف انرژی تو اروپا 120 ژوله تو بخش ساختمان،
ما 800 تا
800 تا، بعضی شهرها 700 تا، بعضی شهرها 800 تا.
خب این باید بیا تو تغییر برنامه درسی که ما داریم دیگه.
بعد 1800 ژول، میدونی چه یه بخشش جامعه است که قبلش انرژی رو داشته استفاده میکردی، ولی اون جایی هم که میخواسته تئوری تولید کنه، تئوری پردازی کنه، که آقا من که خودم تا 1000 مثلا 1300 که اصلا از انرژی استفاده نمی کردم، مسائل بوم‌آور تکنولوژی ساختم، این اتفاق رو بهم نشون داده بود که اونا به صورت مثلا تجربی یاد گرفته بودن. وقتی تو ایران تکنولوژی وارد میشه، به جای اینکه تکنولوژی کمک کنه به پیشرفت، کمک میکنه به پسرفت. اتفاقی که تو دانشگاه ما افتاده، دانشگاه ما نتونستن به مسئله شناسی کنن. شاید یکی از بحثایی که شما میخواهید بهش بپردازید تو موانع پذیرش اینه که چون مسئله شناسی نکرده، مسئله جامعه رو نمیتونه، دانشگاه داره راه خودش رو میره.
آره. اختصاصا دوست داریم رو همین بحث برنامه‌ریزی درسی صحبت بشه. که شنونده‌ای که میاد میشنوه یا درست متنی که تهیه میشه، گزارشی که از این برنامه تهیه میشه، حداقل یه راهکاری بذاره جلوی تصمیم گیرندگان که آقا چه اتفاقی باید بیفته و مشکلاتمون چیه الان.
ببینید، من میخوام یه مقدار از یه زاویه دیگه نگاه کنم. ببینید، همه این مشکل اساسا در دانشگاه نیست. آیا ما مدارسمون وضعش خوبه که الان داریم از دانشگاه ایراد میگیریم؟ واقعیت رو بپذیریم، ما انتظار داریم که دانشجو وقتی اومده دانشگاه کارآفرین بره بیرون. خب چرا نباید تو مدرسه اصول کارآفرینی رو یاد بگیره؟ ببینیم، ما داریم در مورد سیستم آموزش صحبت میکنیم. آره. خب این که بگیم حالا آموزش عالی مریضه یا باید اصلاح بشه یا باید بهبود پیدا کنه، به نظر من حرف کاملی نیست.
نه، ما برنامه‌ریزی درسی میشه از حوزه مهد کودک هم شروع کرد تا حوزه طرف که
پس من بخوام دقیقاً با همین روی کرد میخوام بگم همه انگشت اشاره مون سمت دانشگاه‌ها نباشه. ما بالاخره مشکل مدرک گرایی رو تو این کشور داریم. همون پول نفتی که آقای دکتر مثال زدن، تهش میشه، نتیجهش میشه مدرک گرایی،
میشه وضعیت.
بعد انتظار داریم دانشگاهمون برن تو نسل چهار، بعد بشن دانشگاه کارآفرین، نوآفرین. خب اون اصلا ادبیاتش متفاوته.
آره.
بعد وقتی دروس رشته های تحصیلی و دروس میذاریم کنار هم، آره، به یه چالشی میخوریم. ببینید، بعضی از دروس، بعضی از رشته های ما،
آره،
اساساً سرعت و شدت تغییر علم در اونها کنده، ولی تو بعضی ها بیشتره. مثلا آره، در رشته فناوری اطلاعات، در رشته شهرسازی، ما این تحول رو بیشتر داریم تا رشته هایی که مثلا وابسته به علم مثلا فیزیک و ریاضی و اینها هستن. حتی سرعت رشته های حوزه انسانی به مراتب از اینها کمترن. پس بنابراین سرعت تغییر کاملا متفاوته. اصلا نباید انتظار داشته باشیم با یه سرعت این تغییر اتفاق بیفته. طبیعی. نکته خیلی مهم، ببینید، آقای دکتر اشاره فرمودن که به هر حال ما در واقع تفاوت‌هایی داریم یا یک مشکلاتی داریم در حوزه فرهنگی. بله، وقتی ما داریم در مورد اقلیم ایران صحبت می‌کنیم، ما خاستگاه زبانی داریم، خاستگاه مکانی داریم، حوزه روستایی، عشایر شهری داریم، پارامترهای متفاوت داریم.
بله.
وقتی دانشگاه من دانشگاه چابکی نباشد، من میگم دانشگاه، میگم نظام آموزش.
بله.
نظام آموزش من
چابک نباشه،
باید چابک باشه. این چابکی یعنی چی؟ یعنی بتواند به این خاستگاه ها پاسخ بده. ببینید، من مثال میزنم، ما یه مطالعه انجام دادیم، رسیدیم به این که دیدیم که در کردستان ظرفیت تولید برنامه‌های در واقع حوزه مدیا و حتی طراحی بازی استعداد خوبی وجود داره.
در کجا؟ در کدوم؟
من مثال زدم مثل کردستان. حالا پس من اگر بتونم در توسعه تکنولوژی بیام یه قطب بندی انجام بدم، بگم آقا من باید بیام میخوام برسم به بازارهای داخلی و بازارهای هدف، بگم بازار هدف من میتونم در منطقه منا به عنوان مثال.
دکتر اینجا ببینید، شما میگید در منطقه کردستان، فرض کنید غرب کشور، این فضا وجود داره که تو حوزه مدیا بیشتر کار بشه.
بله.
من میخوام بگم شما به عنوان دانشگاه فنی حرفه‌ای و گروه برنامه‌ریزی درسی این امکان رو دارین که برنامه‌ریزی درسی مستقلی به اونجا بدین که یه مقداری تو این حوزه بیشتر کار بشه.
من میخوام به همین نکته برسم.
ببینید تغییر رشته ها تو تغییر
ببینید آقای دکتر اشاره کرد که دانشگاه باید بتونه پول در بیاره. ببخشید خیلی عامیانه. بتونه درآمد کسب کنه. خب این درآمد یعنی چی؟ یعنی دانشگاه باید بازارهاشو بشناسه و متناسب با بازار نقش بازی کنه تو اون بازار. حالا این متناسب یه جاهایی میگیم آقا اگه بریم بچسبیم به سر فصل آموزشی بهش نمیرسیم. خب میگیم آقا اگه قراره بری تو دانشگاه نسل 3 و 4 بشی باید مکمل